که عاشقان در مجلسم دل میخورند، در مجلسم دل میخورند.
نوزده هفته شب و یک ساعت با برنامه زندگی بدون خط خوردگی همراه میشیم.
بفرمایید. خواستم در مورد این خبری که امروز به همایش بیان.
اگه ممکنه همین الان به ما جواب قطعی رو بدید.
چون خودتون میدونید ارزش خبری که به صورت زنده از زبان خودتون گفت.
چه سنج برنامه بدون خط خوردگی هست؟ خواستم یه توضیحی رو برای شنونده ما بفرمایید.
بدون خط خوردگی. بدون خط خوردگی.
با نام خدا، سلام و شب بخیر به شما همراهان شبکه رادیویی گفتگو. خوش آمدید به برنامه بدون خط خوردگی. من محمد رضا عسکری هستم، امیدوارم تا ساعت 20 ما رو همراهی بفرمایید. 301035 هم سامانه پیامکی این شبکه رادیویی است که خواهش میکنم از این طریق نقطه نظرات خودتون رو با ما مطرح بفرمایید. و اما سرفصل‌های گفتگویی برنامه امشب بدون خط خوردگی. دیدار جمعی از ذاکران اهل بیت با رهبر معظم انقلاب اسلامی، خبر استعفای ظریف از وزارت خارجه، راه اندازی بیش از 4000 شرکت دانش بنیان، رویکردهای اقتصادی طراحی حمایتی برای ساخت مسکن برای اقشار متوسط و ضعیف، تدابیر لازم برای جلوگیری از قاچاق ارز به خارج و ارزیابی از دیدار دوم رهبر کره شمالی با رئیس جمهور آمریکا در هانوی. در ابتدا نگاهی خواهیم داشت به برخی از اخبار از شبکه رادیویی گفتگو. قوام نماینده سابق ایران در صندوق بین‌المللی پول با بیان اینکه فیتی فاقد ابزارهای تحریمی در قبال نپذیرفتن این سازوکار از سوی ایران است، افزود به فیتی اف مکملی است تا قادر به خونسا سازی تحریم‌ها نباشی. محمد قوام در ارتباط زنده تلفنی با برنامه زنده رادیو رویداد رادیو گفتگو در خصوص ماهیت سنجی فیتی اف بر اقتصاد کشور گفت این سازوکار نقل و انتقالات مالی کشور را در محاصره خود می‌گیرد تا سیاست قدرت‌های بزرگ را اعمال کند. در سال روز ولادت با سعادت ام الائمه حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها، جمعی از ذاکران اهل بیت علیهم السلام با رهبر انقلاب اسلامی دیدار کردند. حضرت آیت الله خامنه‌ای در این دیدار تاکید کردند ملت ایران قوی تر از 40 سال قبل و دشمنان آن ضعیف تر شدند. ایشان همچنین گفتند در این 40 سال دشمنان با همه توان و امکانات در مقابل انقلاب اسلامی سفارایی و ضرباتی را هم وارد کردند، اما ملت ایران با توکل بر خدا و انجام وظیفه توانست بر این توطئه ها فائق بیاید و اکنون قوی تر از هر دوره‌ای شده، اما جبهه دشمن ضعیف تر از دوره‌های گذشته است.
سیاست بدون خط خوردگی.
خب در خصوص دیدار زاکران اهل بیت با رهبر معظم انقلاب اسلامی گفتگو خواهم کرد با دکتر محمد جواد خواجه‌پور، استاد محترم دانشگاه و تحلیلگر مسائل سیاسی. جناب خواجه‌پور سلام بر شما، شبتون بخیر.
سلام و عرض ارادت دارم خدمت شما جناب عسکری و خدمت تک تک هموطنان عزیزم.
متشکرم. آقای دکتر خواجه‌پور بفرمایید که در بخشی از فرمایشات امروز رهبر معظم انقلاب اسلامی معظم الله اشاره داشتن که ملت ایران قوی تر از 40 سال قبل و دشمنان اون هم ضعیف تر شدن. مصادیق این فرمایشات رهبری رو در کجا میشه جستجو کرد؟
بله، قدرت چند ابعاد مختلفی داره. اساسی ترین مسئله در قدرت، قدرت فرهنگی و قدرت اقتصادی است و در پله بعد قدرت سیاسی و بعد قدرت نظامی امنیتی. اگرچه هر کدوم از اینها امکان داره در یک شرایط خاصی اهمیت ویژه‌ای پیدا بکنند، یعنی در یک شرایط خاصی یکی از دیگری برتری داشته باشه، اما اونچه که عرض کردم به عنوان بیس و زیر بنای قدرت‌های دیگه مطرحه. مثلا قدرت فرهنگی مؤلفه شاخصش تمدن سازی است. وقتی شما توان تمدن سازی داری، یعنی بر ملت‌های جهان تأثیر بگذاری و بتونی فرهنگ خودت رو القا بکنی، یعنی وقتی که شما یک دفعه در یک کشور افریقایی 20 میلیون آدم طرفدار یک انقلابی میشن که حضرت روح الله اون رو برقرار کرده، یا در امریکای لاتین پرچم ایران رو با یک شعار 10-11 میلیون نفر بالا میبرن،
بله.
این نشانه قدرت فرهنگی است. در حوزه قدرت امنیتی و نظامی، بزرگترین مؤلف ورود به مرحله امنیت منطقه‌ای است، یعنی گذشتن از نشنال سکیوریتی و ورود به ریژیونال سکیوریتی، یعنی امنیت منطقه‌ای. کسی که بتواند امنیت ملی خودش رو در چارچوب امنیت منطقه‌ای فراهم بکند نشانه قدرت امنیتی و نظامی است. امروز جمهوری اسلام ایران به تعبیر استاد دانشگاه برکلی کالیفرنیا بهترین نوع امنیت منطقه‌ای رو تونسته تدارک ببینه. من این بهترین رو این گونه تعبیر میکنم که با کمترین هزینه در مقابل بزرگترین قدرت‌های نظامی و مالی جهان تونست امنیت منطقه‌ای خودش رو به نفع آرمان‌های انقلاب فراهم بکنه. در حوزه مسائل سیاسی خیلی اهمیت ویژه‌ای داره. زیر بار حرف زور نرفتن، توان تن ندادن به قراردادهای انحصاری و به نفع سلطه‌گران و توان زیر بار نرفتن مباحثی که یک سویه در دنیا تدوین میشه، مثل خیلی از قراردادهایی که امروز یا مباحثی که امروز در دنیا مطرحه، مباحث مالی خصوصا که در دنیا مطرحه، این نشانه قدرت سیاسی است. اما در حوزه مسائل اقتصادی هم یک نکته عرض بکنم که خیلی حائز اهمیته. در مسائل اقتصادی مقاوم بودن اقتصاد نشانه قدرت. مقاوم یعنی بالا پایین کردنهای ابرقدرتها نتونه اقتصاد اون کشور رو به تلاطم بده، ممکنه تکانی بخوره. شاید خیلی از شنوندگانی که الان صدای ما رو میشنوند بگن که خب ما که قدرت اقتصادی نیستیم، اما اگر یک استراتژیست بیزینسمن از یک دانشگاه معتبری مثلا در سوربن فرانسه بخواد این رو تعبیر بکنه ایران رو، میگه من باید همه تحریم ها و فشار ها و تهدید ها رو وسط بریزم، اون وقت قضاوت بکنم که آیا قدرت اقتصادی هست یا نیست ایران. یعنی علی رغم تمام تحریم ها و فشار ها که در نوع خودش در جهان بی نظیر بوده که اینقدر یک کشوری مورد هجمه اقتصادی قرار بگیره و جنگ اقتصادی علیه کشور را بندازن، اما اقتصادش در یک چارچوب حالا نسبتا متعادلی قرار داره. حالا ممکنه مسائلی وجود داشته باشه، اما نسبت به اون چالش ها، این از نظر یک استراتژیست بیزنسمن قطعا نشانه قدرت اقتصادی است. من فقط به یک دونه از مؤلفه های چهار محور قدرت اشاره کردم. حضرت آقا هم وقتی تعبیر از قدرتمند شدن میکنن، مبتنی بر این نگاه جهانی است که در مجامع آکادمیک سیاسی عیناً آنچه که عرض کردم رو تحلیل میکنن و مبنای تحلیلگران جهانی است.
بله، آقای دکتر خواجه‌پور که بحث‌های دیگری که معظم الله به در این دیدار بهش اشاره فرمودن این بود که به هر حال نباید دچار اشتباه محاسباتی شد و از دشمن ترسید، بر ترتیب الان ما تقریبا در یک سال اخیر باز هم بعد از خروج امریکا از برجام با فضای تشدید تحریم های امریکا مواجه شدیم، ولی خب ما نشون دادیم که در این 40 سال گذشته که از حیات پربار انقلاب اسلامی سپری شده، ما توانستیم از تهدید به عنوان یک فرصت استفاده بکنیم و خیلی از شکوفایی ها در همین فضاهای انقباضی ایجاد شده. از نگاه شما الان شرایط که کشور با اون مواجه هست چقدر میتونه بر اساس ظرفیت های جهادی، نگاه علمی و به هر حال تصمیم های کارشناسی از این پیچ دشوار هم عبور کنیم؟
بله، ترسی که اون واژه ترسی که معظم الله به کار میبرند از جنس ترس سیاسی است امروز. یعنی تبلور ترس امروز در درون کشور ما از جنس سیاسی است. شما اگر یک نگاهی به فضای شبکه‌های اجتماعی و یا رسانه‌های معاند بندازید، به شدت دنبال ترساندن از جنس سیاسی هستند. حتی ممکنه ابزار اقتصادی باشه ها، مثلا بگن اگر فلان موضوع رو ما نپذیریم در آینده مثلا دچار فلان مشکل اقتصادی میشیم. این ترس از جنس سیاسی است، اگر چه با ابزار اقتصادی. وقتی که این نوع ترس از جانب نظام سلطه اعمال میشه، تاریخ نشون داده خصوصا بعد از جنگ جهانی اول و خاصه در مورد برخی کشورها در جنگ بعد از جنگ جهانی دوم، نشان داده که عملیات روانی در حوزه ترس سیاسی با ابزارهای اقتصادی وقتی تشدید میشه که هژمون جهانی دچار ضعف شده و طرف مقابل که داره تهدید و ترسانده میشه دچار به سطحی از قدرت رسیده. تشدید این ترس نشانه این قدرته. بنابراین رهبر معظم انقلاب بر مبنای این نوع تحلیل سیاسی که اندیشمندان سیاسی جهان این گونه تحلیل میکنن و با توجه به نگاه به واقعیت‌های درون کشور ما و ظرفیت‌های درونی کشور ما، اعتقاد دارن اگر از این ترس سیاسی ما فاصله بگیریم، اگر نگرانی‌های اقتصادی و امنیتی رو پشت سر ترس سیاسی نیاریم و به ظرفیت‌های درون تکیه کنیم، به توانایی‌های خودمون تکیه کنیم، اونقدر ظرفیت‌های درونمون بزرگ و عظیم هستن که به راحتی میتونیم در یک فاصله زمانی کوتاه بر همه اون ابزارهای اقتصادی هم غلبه کنیم.
ان شاء الله. متشکرم از توضیحات ارزشمندتون جناب خواجه پور عزیز و با شما خداحافظی میکنم.
بنده هم سپاسگزارم، خدا نگهدار.
خداحافظ شما. خوبان شنونده، در خصوص فرمایشات امروز رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار ذاکران اهل بیت علیهم السلام گفتگوی من رو شنیدید با دکتر خواجه پور، تحلیلگر مسائل سیاسی. شما از آن شنونده میتونید نظرات خودتون رو در خصوص برنامه‌های رادیو گفتگو از طریق سامانه 162 با ما مطرح کنید. ممنونیم از همراهیتون. ساعت 19 و 13 دقیقه است. دعوت میکنم دومین بخش گفتگویی برنامه امشب بدون خط خوردگی رو هم شنونده باشید.
ایران بدون خط خوردگی.
سرنا ستاری، معاون علمی و فناوری رئیس جمهور، در سفری یک روزه به قزوین در جمع خبرنگاران گفت راه اندازی بیش از 4200 شرکت دانش بنیان موجب ارتقاء جایگاه علمی و تحقیقاتی کشور شده است. این موضوع رو بیشتر بررسی میکنیم. جناب آقای دکتر سید محمد صاحبکار، رئیس مرکز شرکت های دانش بنیان معاونت علمی ریاست جمهوری، در این بخش گفتگویی با ما همراه هستن. آقای دکتر صاحبکار سلام بر شما، شبتون بخیر.
منم سلام دارم خدمت شما همه و همه شنوندگان این برنامه بسیار خوب.
متشکرم. آقای دکتر صاحبکار، خب آقای ستاری اشاره داشتن که بر ترتیب با شکل‌گیری 4200 شرکت دانش بنیان در کشور ما ظرفیت‌های علمی و تحقیقاتی کشور ما دوچندان شده و مضاعف شده. بفرمایید که اون دستاوردهایی که در حوزه شرکت‌های دانش‌بنیان در عرصه اقتصاد ملی اتفاق افتاده چه هست و در افق‌های بالادستی ما در 1404 یا در برنامه ششم توسعه نقش شرکت‌های دانش‌بنیان چگونه دیده شده؟
خب بسم الله الرحمن الرحیم. موضوع شرکت‌های دانش‌بنیان در طول چند سال گذشته جزو موضوعات نو و جدیدی بوده که در سطح کشور پیگیری شده و جزو برکاتی است که در طول مثلا دهه گذشته در کشور ما نشونمو و بسیار زیادی داشته. ما خب در طول چند دهه گذشته مراکز تحقیقاتی، مؤسسات آموزش عالی، پژوهشی رو داشتیم که عمدتا مبتنی بر بودجه های دولتی فعالیت های رو انجام میدادن و دستاوردهای علمی و پژوهشی هم داشتن، مثل آمار مقالات علمی ایران که در طول چند ده سال گذشته افزایش پیدا کرده ناشی از زحمات بوده که در مجموعه دانشگاهی و پژوهشی ما انجام شده بوده. خب در طول چند سال گذشته نسل جدیدی از فعالان در حوزه علم و فناوری به نام شرکت‌های دانش‌بنیان پا به عرصه وجود گذاشتن و روز به روز هم گسترش پیدا کردن. این نسل جدید ماهیت خصوصی داره، ماهیت ارائه محصول و یا خدمت به بخش عمده ای از جامعه رو داره، یعنی باید محصولی رو تولید کنه که جامعه بخره، متناسب با آرندی و مبتنی بر تحقیق و توسعه ای که باید انجام بده. خب اگر بخواد محصول نوآورانه و محصول مبتنی بر فناوری های برتر رو بخواد انجام بده، باید حتما فعالیت های تحقیق و توسعه انجام بده. لذا ما الان در مجموعه شرکت های دانش‌بنیان مشاهده میکنیم که تعداد زیادی از فارغ التحصیلانی که حتی دارای مدرک های دکترا و بالاتر هم هستن، یعنی فرصت مطالعاتی هاشون هم گذروندن، میان و در این شرکت دانش‌بنیان در بخش های تحقیقاتیشون مشغول به کار میشن و فعالیت های خاصی رو در حوزه لوحه‌های علم و فناوری حتی در سطح جهانی رو در این شرکت ها دنبال میکنن که یک جنب و جوش جدیدی رو و یک جبهه جدیدی رو در حوزه توسعه علم و فناوری در کشور شکل داده. معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور هم در طول چند سال گذشته مهمترین برنامه‌اش رو شناسایی و حمایت از این شرکت‌ها قرار داده که تا الان همونجوری که شما فرمودید در خبرم اومده بود بیش از 4200 شرکت رو در اقصا نقاط کشور و در حوزه‌های مختلف علم و فناوری شناسایی کرده. وجه ممیزه این شرکت‌ها نسبت به سایر شرکت‌هایی که در فضای اقتصادی فعال هستند این بخش تحقیق و توسعه بسیار جدی و فعالی است که تونستن محصولات با پیچیدگی فنی بالا، نوآورانه و مبتنی بر تحقیق و توسعه زیاد رو ارائه بدن به مجموعه کشور. متناسب با فضای کشور هم اینها محصولات خودشون رو باید روزآمد کنند، یعنی بتوانند محصولی ارائه بدن که در بازار خرید و فروش بشه. که لذا ممکن مثلا یک بخش دولتی یا مثلا یک مجموعه پژوهشی دولتی بر اساس بودجه دولت رو یک سری محورهای کار بکنه، بسیار هم ارزشمند باشه.
بله.
ولی مجموعه شرکت‌های دانش‌بنیان چون ماهیت خصوصی دارن باید متناسب با ذائقه و نیاز بازار کار بکنن که بسیار تحرک و پویایی اینها رو باید حفظ بکنن، باید بسیار روی این مسئله تاکید بکنن و بتونن کارهایی رو تو این زمینه انجام بدن.
درسته. آقای دکتر صاحب‌کاری، که از نگرانی‌هایی که معمولا مطرح میشه این هستش که ما به حال یه مقداری تمرکزگرایی بکنیم تو خیلی از بحث‌ها هست، الان مثلا در حوزه سلامت حتی در شهرستان‌ها یا در مراکز شهرها نگاهشون به تهرانه، یعنی دوست دارن که بیان تهران مثلا خدمات پزشکی بگیرن. الان یه دغدغه‌ای هم وجود داره که ممکن هستش که بیشتر این شرکت‌های دانش‌بنیان در استان تهران یا در مراکز کلان شهرها بخوان فعالیت بکنن. آیا برنامه‌ریزی شده که با یه سری بستهای تشویقی شرکت‌های دانش‌بنیان برن در اقصا نقاط کشور یک پراکنش جغرافیایی متوازن داشته باشیم که به هر حال اونا در اون زیست بومی که هستند و دارن فعالیت میکنن نسبت به مباحث مختلف در نیازهای هر استان و هر منطقه هم وارد بشن در صنایع، در بنگاه‌های مختلف اقتصادی که بتونن با اونها هم کار بکنن؟
بله، به هر حال این شرکت ها چون مبتنی بر دانش هستن، مبتنی بر نیروی انسانی خبره هستن.
بله.
که این دانش در اون نیروی انسانی خبره خودش رو نشون میده و خوشبختانه نیروی انسانی خبره ما در همه جای کشور توزیع شده است. یعنی مثلا ما در استان لرستان، من الان آمار شرکت دانش‌بنیان جلوم هستش، حدود 20 شرکت دانش‌بنیان در استان لرستان که شاید الله مثلا جزء استانایی باشه که جزء استانای برخوردار هم نباشه، مثلا فعال شدن، دارن کار میکنن.
درست.
و با امکانات حداقلی، ولی مبتنی بر اون دانش و توانمندی های نیروی انسانی تونستن شکل بدن، فعالیت که اقتصادی رو کسب بکنن، ایجاد بکنن و را بندازن مسئله رو. این شرکت های دانش بونن همونجور که خدمتتون گفتن یک ماهیت اقتصادی دارند.
بله.
یعنی یک پدیده ای هستن که ماهیت اقتصادیشون بیشتر شناخته میشن، چون بتونن خدمت و یک کالایی رو به حوزه اقتصاد کشور ارائه بدن و بتونن کسب درآمد بکنن.
درسته.
فرصت های اقتصادی در اقصا نقاط کشور ما وجود داره. مثلا شما در نظر بگیرید در خیلی از استانهای ما که استانهای محروم هستن.
بله.
ما یک سری فرصت هایی رو داریم در حوزه گیاهان دارویی، و ما الان شاهد این هستیم که در حوزه مثلا فلان استان ما که دوردست هم هست، شاید این مقدار صعب العبور هم باشه، شرکت های شکل گرفتن در کنار همون مناطق پرورش گیاهان دارویی که بتونن ماده مؤثر اسانس یا اصاره رو بگیرن یا تبدیل بکنن به دارو و فرآورده‌های مختلف بازار ارائه بدن. لذا متناسب با زیست بوم هر منطقه‌ای در کشور یک سری پتانسیل‌ها شکل داده شده. خوشبختانه پارک‌های فناوری و مراکز رشد هم که به عنوان محلی برای تولد و رشد اولیه این شرکت‌های دانش‌بنیان به شمار میرن، در اقصا نقاط کشور پراکنده هستن. ما در هر استانمون بعضی از یک دونه داریم، بعضی استان‌ها تا دو تا سه تا پارک فناوری داریم و چند صد مرکز رشد رو ما در اقصا نقاط کشور اینها الان فعال شدن و این چند هزار شرکت دانش‌بنیان در یک جغرافیای متنوعی در اقصا نقاط کشور پخش شدن. البته متناسب با سیاست‌های دولت تدبیر و امید مبنی بر اینکه به هر حال ما همه کشور رو ببینیم، همینجوری که شما می‌فرمایید باید برنامه‌های ویژه‌ای داشته باشیم برای اینکه یک سری شرکت‌هایی که در استان‌های دورافتاده هستن به واسطه این دورافتادگیشون از این فرصت محروم نشن.
بله.
و بتونن بیان از این فرصت‌ها استفاده بکنن و توسعه پیدا بکنن و باعث توسعه اون منطقه خودشون و ایجاد اشتغالی بشن برای همون کارآفرینان و فارغ التحصیلانی که در اون حوزه در اون منطقه کشور قرار دارن.
درست. آقای دکتر صاحبکار، یکی از بحثایی که تو همه حوزه ها حتی حوزه های غیر از حوزه های فناورانه هم مطرح بوده، ما مشکلات مثلا تولید رو بالا به هر شیوهی که هست ما تولید رو انجام میدیم، بعد مشکلات حوزه زنجیری فروش رو داریم، حوزه بازاریابی رو داریم. الان به نظر میرسه که شرکت های دانش بنیان هم که به حال دعبشون تولید یک محصول نوآورانه و فناورانه هست مبتنی بر در واقع نوآوری های دانشی، در حوزه بازاریابی تا حدودی به نظر میرسه که اون اقتدار لازم وجود نداره و شرکت های تخصصی بازاریابی هم که در کشور ما متاسفانه شکل نگرفته. برای این خلل شما چه فکری کردید؟
یک شرکت دانش بنیان اصلا باید ایده اولیه که رو اون متمرکز میشه رو متناسب با بازار انتخاب کنه.
بله.
ما بعضن اشتباهی که میبینیم در خیلی از این تیم ها و هسته های فناور و افراد بسیار خوب و توانمند در حوزه علمی و فناوری شکل میده، این است که میرن یک محصول رو تولید میکنن بعد میگن که ما میخوام بریم اونو در بازار بفروشیم، در صورتی که باید نقطه آغاز این که روی ایده کار میکنن نیاز بازار باشه.
درسته.
یعنی نیاز بازار، مسائل و مشکلاتی که در حوزه‌های مختلف در کشور وجود داره که هر مسئله و مشکلی فرصته برای راه اندازی کسب و کار، اینها باید شناسایی بشن، بعد مبتنی بر اونها ایده و سنگ بنای اولیه یک شرکت گذاشته بشه و فعالیت بکنن که اگر به محصول رسید دیگه خود به خود چون متناسب با اون بازار طراحی شده از روز اول دیگه خود به خود جای خودشو در بازار پیدا میکنه. لذا یکی از مسئله بسیار مهم مشاوره هایی است به تیم هایی که میخوان شروع کنن کارشون رو، یعنی اون تیم های نوپایی که تازه در حال بررسی اولیه موضوعات هستن در اینکه چه کاری رو انجام بدن، رو چه ایده متمرکز بشن. این هستش که شما از اون نقطه آغاز کارتون بازار رو مد نظرتون داشته باشید. نکته دوم این هستش که خب به هر حال این شرکت های دانش بنیان حتی اگر بازار هم مد نظرشون داشته باشن، این مشکل دیگه که بعضا براشون پیش میاد این هستش که عمده تصورشون این هستش که اون کار فنی بخش عمده کارشون هست و توجهی نمیکنن به بحث توزیع شبکه فروششون، نمیدونم بازاریابیاشون، اینها که باید تو این زمینه واحدهای خاصی رو تو این زمینه کار بکنن. برای اینکه این اتفاقات بیفته یا چندین اتفاق دیگه که با در شرکت هایی که خوبی که میتونن بازار رو مناسبی رو کسب بکنن و اتفاق بیفته، این هستش که ما یک مجموعه رو ایجاد کردیم تحت عنوان بسته جامع توسعه کسب و کار فعالیت های دانش بنیان.
بله.
که ارائه مشاوره میده به این شرکت‌های دانش‌بنیان به صورت رایگان. یعنی هر شرکت دانش‌بنیان میتونه وقت بگیره و با چند نفر از افراد خبره‌ای که چند ده سال یا چندین سال در این حوزه‌ها کار کردن بره بشینه و مشکل خودشو مطرح بکنه و راهنمایی بشه.
درسته.
و راه حل بگیره. که اسم اینو ما گذاشتیم اون میزهای مشاوره که به صورت رایگان شرکت‌ها میتونن بیان ثبت نام بکنن و استفاده بکنن که استقبال بسیار خوبی هم شده که بعضا ممکنه مثلا یک مشاوره یکی دو سه ساعته به یک شرکت دانش‌بنیان اصلا مسیر زندگیش رو عوض بکنه که
چه
برنامه‌ای بسیار مهم ما هم هست که بتونیم مشاوره داشته باشیم. در کنار این یک سری مجموعه‌های حرفه‌ای با شکل بگیرن که کارشون این باشه که برن و محصول شرکت دانش‌بنیان در بازارهای داخلی یا خارجی بازاریابی کنم براشون. یعنی به شرکت دانش‌بنیان بگن آقا شما شرکت چون نمیتوانید همه تو همه جبهه ها فعالیتی رو انجام بده به کارهای مختلف رو تو زمینهای مختلف دنبال بکنی، شما رو این ایده فنی و کارهای تحقیق و توسعه متمرکز باش و اون بازاریابی رو به ما بده. ما یک دسته از این شرکت ها رو تحت عنوان کارگزاران بازارسازی یا توسعه تجاری سازی در کشور شناسایی کردیم، ازشون حمایت میکنیم. اصلاً اینها ارائه دهنده خدمات تجاری سازی و خدمات بازاریابی هستند در داخل کشور و خارج کشور. حالا توضیحات مفصل این رو سامانه شرکت دانش‌بنیان که آدرسش دانش‌بنیان.ir هست قرار داره و شرکت ها میتونن از اونها هم برن استفاده هایی رو داشته باشن.
انشالله. متشکرم از جناب علی دکتر صاحب کار، با شما خداحافظی میکنم.
منم از شما خداحافظی
میکنم. شبتون بخیر. خوبان شنونده، در خصوص فعالیت شرکت های دانش بنیان در کشور گفتگوی من شنیدید با دکتر صاحب کار، رئیس مرکز شرکت های دانش بنیان معاونت علمی ریاست جمهوری. ساعت 19:27 است. افتخار داریم از رادیو گفتگو و برنامه بدون خط‌خوردگی با شما همراه. رئیس جمهور گفت ما قدرت فائق آمدن بر تمام مشکلات را داریم و عبور از تحریم ها با عزم ملت ایران امکان پذیر خواهد شد. آقای روحانی امروز در سخنانی در جمع مدیران ارشد بانک مرکزی با بیان اینکه با عزم ملت بزرگ ایران عبور از تحریم ممکن است افزود امروز خط مقدم ما در برابر امریکا وزارت خارجه، وزارت نفت و بانک مرکزی است. البته بقیه از جمله وزارت اقتصاد نیز در رتبه های بعدی قرار دارد. رئیس دفتر رئیس جمهور خبر منتشر شده برخی رسانه‌ها و افراد مبنی بر پذیرش استعفای آقای ظریف توسط رئیس جمهور را تکذیب کرد. محمود واعظی رئیس دفتر رئیس جمهور در صفحه خود در شبکه اجتماعی نوشت خبر منتشر شده مبنی بر پذیرش استعفای دکتر ظریف از سوی رئیس جمهور قویاً تکذیب می‌شود.
سیاست بدون خط‌خوردگی.
خب در خصوص خبر منتشر شده در مورد استعفای آقای ظریف از سمت وزارت خارجه، ارتباطمون برقرار هست با دکتر شهروز برزگر عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجه مجلس. آقای برزگر خدمتتون سلام و شب بخیر.
سلام عرض در خدمت شما و شنوندگان عزیز.
متشکرم. قرار هست با آقای دکتر امیرآبادی فراهانی هم عضو هیئت رئیسه مجلس صحبت بکنیم در این خصوص. فکر کنم ارتباطشون با ما برقرار هست. خب هنوز ارتباط برقرار نشده، گفتگو رو با جناب برزگر آغاز میکنیم. آقای دکتر برزگر، از نگاه شما بنا به چه ملاحظاتی حداقل طبق آنچه که در صفحه اینستاگرام آقای ظریف منتشر شده، ایشون و به حال اون پیامی که در این